سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بررسی سینمای تبلیغی بعد انقلاب ایران به بهانه درگذشت یکی از فیلمسازان این نوع فیلم‌ها موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
هفته گذشته رحیم رحیمی پور از فیلمسازان فعال در جریان سینمای تبلیغی بعد انقلاب سال 57 درگذشت. آقای رحیمی پور از نخستین فیلمسازانی بود که در سالهای ابتدایی بعد انقلاب آثاری در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله در برخورد با مخالفانش ساخت. دو فیلم اول او با نام دولتو و اتاق یک مضمونی علیه حزب دموکرات کردستان ایران دارد و فیلم سومش با نام الماس بنفش درباره جنگ ایران و عراق است. آنچه میشنوید بخشایی از فیلم دولتوست.
هیچ وقت فکر کردین چرا ما مردم دست دسته میشیم و تو روی هم وای میسیم؟ هیچ وقت فکر کردین چرا امپریالیستا ایالات متحده تشکیل میدن ولی ما هر کدوم ادعای یه حکومت داریم و با هم میجنگیم؟ برای این که اونا بتونن بهترین خاک و غارت کنن. مگه خلق ایران مسلمون نیستن؟ چرا مسلمونا رو با اسامی مختلف دست دسته میکنن؟ چرا نمیذارن مردم طبق اعتقاداتشون زندگی کنن و حکومت تشکیل بدن؟ چرا نمیذارن حکومت اسلامی پیاده بشه؟
جریان سینمای تبلیغی یکی از مشخصه‌های اصلی سینمای بعد از انقلاب ایران محسوب می‌شود. جریانی که بازتاب دهنده زمینه‌ها و علایق حکومت برآمده از انقلاب در زمینه‌های مختلف است. رامین صادق خانجانی نویسنده و پژوهشگر سینمایی درباره شکلگیری این جریان در سالهای بعد انقلاب چنین میگوید:
رویکرد تبلیغاتی بر تعداد زیادی از فیلمهای ساخته شده در دهه 60 حکم فرماست و این فیلمها سیاستهای حکومت رو به یه نوعی ترویج میکنن و یا حداقل تایید کننده اون نگاهی هستن که از طرف حکومت دنبال می و علتش هم این است که این فیلم ها تحت یه حکومتی ساخته شدن که جهتگیری ایدئولوژیک آشکاری رو داره و نگاهش به سینما، نگاهش به فرهنگ و هنر یک نگاه کنترل کننده و اقتدارگراست و توقع این رو داره که هنر به نحوی اون نگاه رسمی رو دنبال کنه و تایید کنه. این رو هم همیشه در نظر داشته که سینما میتونه وسیله خوبی باشه برای اشاعه و همینطور توجیه اهداف انقلاب و همینطور اهداف حکومت. حالا در موارد خاصی این وجه تبلیغاتی در واقع خیلی حالت پررنگتر و مسلط‌تری رو پیدا میکنه که ما این رو در یک گروه مختلفی از فیلم‌ها میبینیم که این گروه‌های مختلف خودشون به نوعی با دغدغه‌های اساسی و اولویت‌های حکومت در طی این سال‌ها، در طی این دهه در ارتباط هستند. به خصوص در اون ابتدا ما یه سری فیلم‌هایی رو می‌بینیم که سعی می‌کنند در واقع با افشاگری در مورد نظام شاهنشاهی و مشکلات اون حکومت به نحوی در واقع انقلاب رو توجیه بکنند. دسته عمده دیگه که ما توش این کارکرد تبلیغاتی سینما رو میبینیم فیلم‌های مربوط به جنگ ایران و عراق هستن که تحت اون دیدگاه رسمی روی جنبه مذهبی این جنگ و مثلا اعتقادات مذهبی رزمنده ها تأکید میکردن و سعی میکردن که رنگ و بوی اعتقادی این جنگ پررنگتر بشه. یه دسته دیگه فیلم هایی هستن که موضوعشون در مورد گروه های سیاسی مخالف، به خصوص گروه های سیاسی مسلح، گروه هایی که دست مبارزه مسلحانه زدن، با این گروه ها درگیر هستن و همینطور ما میتونیم تحت این گروه فیلم هایی که جنبه تبلیغاتی توشون پررنگه یه سری فیلم هایی رو ببینیم که در مورد مشکلات اجتماعی هستن، مثل مسائلی مثل اعتیاد، و در این فیلم ها تأکیدی که مثلا میشه اینه که این اعتیاد بیش از اینکه یک موزل اجتماعی مثلا مختص اون جامعه باشه، در واقع یک توطئه خارجی هست که از طرف به اصطلاح دشمنان حکومت و دشمنان انقلاب تحمیل شده.
در شکلگیری جریان سینمایی تبلیغی بعد انقلاب، سینماگران مختلفی با زمینه‌های فکری گوناگون حضور داشتند. افرادی با تفکرات و سوابق متفاوت. رامین صادق خانجانی افراد فعال در این نوع سینما را چنین طبقه بندی می کند.
در سالهای اول بعد از انقلاب، فیلم‌هایی که در ستایش انقلاب و انقلابیگری ساخته شدند، توسط دستاندرکاران سینمای بدنه قبل از انقلاب ساخته شده بودند که در واقع با ساخت این فیلم‌ها می‌خواستن همگامی خودشون رو با انقلاب نشون بدن و ادامه کار خودشون رو شاید تضمین کنن، که البته جلوی فعالیت این افراد و این دست فیلم‌ها تا حد زیادی بعد از نمایش برزخی‌ها و سرصدایی که در گرفت و توقیف فیلم گرفته شد. اما بخش قابل توجهی از فیلم هایی که وجه پررنگ تبلیغاتی دارند در این دهه توسط در واقع فیلمسازان جوان و تازه واردی ساخته شد که اکثرا با این دید و با این آرمان وارد سینما شده بودند که بتونن یه سینمای جایگزینی رو بر مبنای حالا ارزش‌های اسلامی، بر مبنای آرمان‌های انقلاب شکل بدن و بنا کنند که به نوعی مجزا و متمایز از سینمای تماشاگر پسند و یا سینمای غرب باشه و نمیخواستن که سرگرمی صرف باشه. خب یه سری از این فیلمسازا سابقه شرکت در انقلاب رو داشتن، یه سریاشون به جبهه رفته بودن، درگیر مستندسازی در جبهه‌های جنگ شده بودن و خب اینها در گروه‌های مختلفی متشکل بودن. مثلا یه سری افرادی بودن که وارد حوزه هنری شده بودن و هسته حوزه هنری رو شکل داده بودن، یک سری افرادی بودن که جذب مرکز آموزش فیلمسازی اسلامی در باغ فردوس شدند که این در واقع مرکزی بود که با هدف تأمین نیروی انسانی در سینما تشکیل شد بعد از اینکه یه سری از فیلمسازان و دستاندرکاران سینمای قبل از انقلاب ممنوع از کار شدن.
رحیم رحیمی پور از میانه دهه 70 به تدریج از حضور در جریان اصلی سینمای ایران کنار رفت و فیلم دیگری نساخت، اتفاقی که برای تعداد دیگری از سینماگران فعال در زمینه آثار تبلیغی رخ داد. رامین صادق خانجانی سرنوشت این نوع فیلمسازان را چنین تحلیل می‌کند.
فیلمسازانی مثل رحیم رحیمی پور بیشتر با یه نگاه ایدئولوژیک و ایدئولوژی زده به سمت فیلمسازی اومدن و براشون سینما بیشتر حکم یک وسیله رو داشت برای به نمایش گذاشتن و تبلیغ باورهای مذهبی و سیاسیشون و در طی مسیر کاریشون هم اینها به این دیدگاه وفادار موندن و نخواستن از اون فاصله بگیرن و یا اون رو معتدل سازن. و البته اینها آدمایی هم بودن که به جناح تندروتر و سنتی تر حکومت تعلق داشتن و همچنان متعهد به اون آرمان‌های اون سال‌های اول انقلاب و حکومت بودن. در دهه 60 این شور و حرارت آدمای مثل رحیمی پور و این تعهد ایدئولوژیکشون به خوبی میتونست مورد استفاده حکومت قرار بگیره که از اونها در راستای اهداف تبلیغاتشون استفاده کنه به عنوان بخشی از ماشین تبلیغاتی. برای همین بودجه در اختیارشون قرار میداد تا بتونن اون فیلم‌هایی رو که دیدگاه حکومت رو به نمایش میذاشت بسازن. اما از سال 67 به بعد، به خصوص با پایان جنگ، نیاز به این نوع پروپاگاندای مستقیم، به این نوع تبلیغ مستقیم شاید کمتر حس شده از سمت حکومت و این دسته از فیلمسازها یه مقدار اون موضوعیت خودشون رو از دست دادن و روی هم رفته. به نظر تاریخ مصرف این آدم ها در واقع یه نوعی به پایان رسید، به خصوص که آثار این دست فیلمسازا کمتر ظرافت های سینمایی رو به نمایش میگذاشت. حالا یک دسته از این فیلمسازا بودن که با وجود این که مثلا فیلم هایی داشتن با جنبه آشکار تبلیغاتی، ولی رگه های از استعداد خودشون رو هم در فیلم هاشون به نمایش میگذاشتن و منتقدا هم این استعداد رو به رسمیت میشناختن، اون از اونها حمایت میکردن و یک سری از این فیلمسازا مثل ملا قلی پور یا مثل حاتمی کیا یا افراد دیگه حتی به طور مقطعی یه مقدار تغییر رویه دادن و دیدگاه حتی متعادل‌تری رو به نمایش گذاشتن، ولی این موضوع در مورد فیلم‌های رحیمی پور صدق نمی‌کرد. به هر حال فکر می‌کنم که دیدگاه غیر منعطف کسایی مثل رحیمی پور چه نسبت به سینما، چه نسبت به سیاست جامعه، در واقع نقش اصلی رو بازی کرده در اینکه کارنامه سینماییشون برهه خاصی محدود بمونه.
ابراهیم حاتمی کیا، فیلمساز شناخته شده نزدیک به حکومت ایران که از شاخص‌ترین سینماگران برآمده از جریان تبلیغی سینما ایران محسوب می شود، در پیامی با تسلیت درگذشت آقای رحیمی پور نوشت که او تا واپسین روزهای زندگی همچنان به نوشته آقای حاتمی کیا دغدغه عدالت‌خواهان آرمانگرا را داشت. این هفته جشنواره فیلم لندن، مهمترین جشنواره سینمایی بریتانیا، جایزه بهترین فیلم دوره اخیرش را به فیلم جاده خاکی، اولین ساخته بلند سینمایی پناه پناهی داد. این فیلم که نخستین بار چند ماه پیش در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن به نمایش درآمد، داستان سفر جاده‌ای خانواده‌ای 4 نفره به سوی مرزهای غربی ایران برای خارج کردن قاچاقی پسر بزرگ از کشور است.
خونه که رفت، ماشین من بعد وقتم فروختیم خرج این بچه. این بچه‌م که داره میره، فقط تو میمونی اون جغله. فکر آینده هستی؟
آره، من خودم الان تو آینده‌ام. چی میگی تو؟
میدونم دیگه، پاش برسه اون بر ایشالا خودش رو سریع جمع و جور میکنه، پولدار میشه، یه خونه میخره، هممون دور هم دوباره جمع میشه.
این؟
بس کن دیگه، بس کن.
باشه، ولی این؟
پناه پناهی پیشتر در گفتگویی با رادیو فردا درباره فیلمش چنین گفته بود:
تمام این حس و حالایی که داشتم، تمام این وجودیت من حالا رسیده به یک نقطه ای که قراره اون اتفاق تلخ براش بیفته. اون اتفاق تلخ، اون یأس و ناامیدی و اون تموم شدن یک دوران، تموم شدن تمام امیدهایی که به یه زندگی توی یک جامعه ای که میتونستیم بهترش کنیم پایان یافته و مجبور به کندن و پشت پا زدن به تمام دستاوردامون و رفتن به مسیری که شاید دیگه هدف اجتماعی رو دیگه دنبال نکنه، فقط دیگه هدف فردی و مستقله، فقط برای این که انسان بتونه دوام بیاره. راستش واقعا نمیدونم که هدف کلیم از ساختن این فیلم آیا قسمتش این بوده که هنوز امیدی دارم، هنوز میتونم کوچکترین تأثیری بر اطرافیانم بذارم یا نه، ولی اینو میدونم که خیلی، حالا جدا از هدفهای اجتماعی بخوایم نگاه کنیم، بیشتر برای من یک هدف مستقل بوده، هدف فردی بوده. به هر حال هر انسانی دوست داره که از یک نقطه‌ای به یک نقطه بهتر برسه. هر کسی بنابر استعداد و توانایی سعی می‌کنه تو یک مسیری قدم بذاره و من تنها استعدادی که از خودم می‌شناختم و تنها چیزی که از خودم شاید باور داشتم این بود که من تو این مدیوم میتونم حرف بزنم و فقط می‌خواستم که صدای خودمو برسونم. صدای خودمو برسونم، بگم که منم هستم، برای شاید موفقیت فردی، برای اینکه بتونم خودمو به جایگاه بهتری توی جامعه برسونم. این مسئله فردی به نظر من برای تمام کارگردان‌ها این قضیه هست. این اولین رکنیه که یک خالق، یک کارگردان دنبال این قضیه میره. ولی حالا مسائل دیگه ای که حالا امیدی هست به جامعه و اینا، به نظر من دیگه اینا در ادامهش پیش میاد.
اهدای جایزه بهترین فیلم جشنواره لندن به فیلم جاده خاکی، مهمترین جایزه برای سینمای مستقل از ضوابط و معیار نظارتی حکومت ایران، در دو سال اخیر پس از خرس طلایی جشنواره برلین برای فیلم شیطان وجود ندارد محسوب می شود و می تواند نشانه دیگری از تداوم این نوع فیلمسازی در ایران باشد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda